بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، سطر صفحه 33، سطر دهم. و من قدر علی تمیز بادر فلاح از شیعه نفسه و سار سماع حول لبز اشارتن فیه علی المعنا. گفتیم که تمام الفاظ، تمام اسباب لفظی و معنوی رو میتونیم برگردونیم به یک سبب، و اون سبب مختل بودن قیاسه. این سبب سببیست جامع، ولی از این جامع تر هم داریم، و اون اینه که فرق بین شی و غیر شی نگذاریم. این سبب هم در مغالطه تأثیر داره، هم در هر گمراهی و زلالت دیگری اثر داره. بنابراین از اون سبب جامع جامع تره. بعد اشاره کردیم که این سبب که عجز از فرق بین شی و غیر هست، در اسباب لفظی نمودش بیشتره، در اسباب معنوی اون نمود رو نداره. بعد شروع کردیم به ذکر اسباب لفظی و در همه اونها ثابت کردیم سبب عبارت هست از فرق نگذاشتن بین شی و غیر. این تموم شد. حالا میگیم اگر مخاطبی عاجز از فرق نشد و تونست تمیز بده بین شی و غیر شی، او عملش چنان است که گرفتار مغالطه نمیشه، زیرا که وقتی مغالط کلامی رو بر او القا میکنه، این چنین مخاطب ماهری بلا فاصله از محتوای کلام متوجه میشه معنا رو و میره سمت همون معنایی که باید بره. البته لفظ باعث میشه که اشاره به اون معنا پیدا بشه و مخاطب از این اشاره اون معنا رو در ذهن ترسیم کنه. اون نمیاد سراغ لفظ، یعنی این چنین مخاطبی نمیاد سراغ لفظ تا از لفظ بتونه چیزی کشف کنه، بلکه اون لفظ رو مشیر میگیره و ابتداعا معنا در ذهنش ترسیم میشه با اشاره لفظ. وقتی معنا در ذهنش ترسیم شد و معنای درستی هم ترسیم شد، دیگه به غلط نمیافته. کسانی از لفظ میخوان به سمت معنا بیان، ممکنه لفظ اینا رو به غلط میندازه. اما اگر نه، ابتدا به قول ایشون مبادرت کرد به سمت معنا، به سمت اون شیئی که باید اراده کند، و لفظ رو مشیر به اون شیئ گرفت. این چنین انسانی دیگه به مغالطه نمیفته. مثال میزنند، مثلا فرض کنید که مغالط لفظ موجود رو یا لفظ واحد رو در عبارت آورد. خب موجود و واحد هر دو مشترکند، که عرض کردیم دیروز موجود اطلاق میشه بر موجود حسی و بر موجود عقلی، اطلاق میشه بر جوهر، اطلاق میشه بر عرض، اطلاق میشه بر شخص، اطلاق میشه بر نوع، همه اینا موجودن. واحد هم همینطور. خب این مخاطب تا لفظ موجود رو میشنوه، نمیاد رو خود لفظ موجود دقت کنه، میره میبینه چه موجودی اولا به وجوده، نوع رو ملاحظه میکنه و شخص رو میبینه شخص از نوع وجودش قوی تره، بالاخره وجود خارجی داره ولی نوع وجود ذهنی داره. میاد وجود حسی رو نگاه میکنه با عقلی، خب حسی دم دست داره، میشه اون رو اراده کنی. بالاخره از اول ذهنش مبادرت میکنه به سمت جوهر شخصی، جوهر شخصی که موجوده. دیگه از لفظ نمیخواد چیزی استفاده کنه، البته لفظ رو مشیر میگیره و چنین شخصی اشتباه نمیکنه. از قرائن الفاظ متوجه میشه که اولا این است که این موجود رو هم کنه و جوهر شخصی. در یه جا الفاظو که میشنوه میبینه اولا این است که هم کند بر مثلا جوهر عقلی، جوهر عقلی شخصی. دیگه از محتوای کلام متوجه میشه، یعنی به الفاظ کاری نداره، میره تو محتوای کلام و در محتوای کلام دقت میکنه، میبینه باید این معنا اراده بشه. دیگه لفظ اگه مشترک باشه یا حالت غلط اندازی دیگر داشته باشه، این آدم رو نمیتونه به غلط بندازه. این چنین کسی که تمیز میده بین شی و غیر شی، به غلط نمیفته. البته خب انسان دیگه ممکنه اینم یه وقتی به غلط بیفته، ولی نوعا این آدم از غلط مسئول میمونه، برخلاف اون کسی که میخواد از طریق لفظ معنا رو درک بکنه و وقتی ببینه خب لفظ تناقض داره، میگه معنا تناقض داره. نمیفهمه که این لفظ متناقض ممکنه معناش واحد باشه، همونطور که دیروز مثال زدن، این به معنای ذهب، لا این به معنای لافظه. خب لافظه همون ذهبه دیگه. این دو تا لفظ اگرچه لفظشون تناقض داره، یکی عینه یکی لا عینه، ولی معناشون یکیه. آدمی که میخواد رو لفظ جمود کنه ممکنه به اشتباه بیفته، تناقض لفظ رو به معنا هم سرایت بده. اما کسی که میره سراغ معنا، تناقض لفظ او رو فریب نمیده، از اول معنا رو متوجه میشه، لفظ هم مشیل میگیره و معنا اشتباه نمی کنه. تتمه بحث دیروز بود که نتونستیم بخونیم، حالا من از رو تطبیق کنم. صفحه 33 هستیم، سطح 10. و من قدر علی تمیز، کسی که قدرت بر تمیز داره، تمیز یعنی تمیز بین شی و غیر شی، چون گفتیم عامل غلط بلکه عامل هر زلالتی عدم تمیز بین شی و غیر شیه. حالا اگر انسانی قدرت بر تمیز داشت، بادره این انسان مبادرت میکند و سبقت میگیرد به سمت معنا، فلا هزش شیع نفسه، خود شیع رو نگاه میکنه نه اون غیر رو. گفتیم شخصی که آگاه نباشه بین شیع و غیر تمیز نمیده، ولی این آدم آگاه از اول خود شیع رو لحاظ میکنه، سراغ غیر نمیره، همون شیعی که باید اراده کنه اون اراده میکنه. خب پس لفظ چه فایده برش داره؟ این که رفت سراغ معنا یا رفت سراغ شی، غیر رو گذاشتن دار، میفهمد لفظ منوان یه مشیر. بالاخره این تا لفظ رو نشنبه که به سمت معنا نمیره، لفظ یه مشیری برای او، نه این که لفظ همه کاره باشه. شخصی که تمیز نداره خب لفظ رو نگاه میکنه، این و لا این پیشش میاد متناقضه. اما این شخص، این که قدرت تمیز داره، این دیگه دنبال غیر نمیره، از اول شیء رو درک میکنه. شنیدن لفظم فقط برای اینه که مشیر باشه به اون شیء، دیگه اصلا سراغ غیر نمیره و اشتباه هم نمیکنه. و سار از سماع حول لفظ اشارتن فیه علال معنا، این که لفظ رو از مغالط میشنوه، این مخاطب از مغالط لفظ رو میشنوه، این لفظ پیش او اشاره ایست، فیه اشاره ایست که ثابت هست در لفظ علل معنا. ضمیر فیه رو من دارم برمیگردونم به لفظ. سار از سماع این مخاطب للفظ اشارتن که ثابت هست در این لفظ بر معنا، اشاره بر معناست منتها اشاره که تو لفظه. میتونید ضمیر رو برگردونید به همون من، من قدر علی تمیز، فیه رو به معنای درباره معنا کنید. سار از سماع این شخص للفظ اشارتن درباره این شخص علی معنا، یعنی این لفظ درباره این شخص اشاره به معناست، ولی درباره شخصی که تمیز نداره اشاره نیست، همه کار است. لفظ همه کار است جمود میکنه روی لفظ و به خاطر ظاهر لفظ به اشتباه میفته. عبارت هر دو رو میتونی معنی کنی، ضمیر رو به هر دو میتونی برگردی، هر دوش هم خوبه. مثال میزنه، حتی انه اذا قال، انه یعنی اون مقالد، اذا قال موجودون و واحدون تمیز لهو، لهو برای این منقدر یعنی مخاطب، برایش تمیز حاصل میشه. مثلا تمیز حاصل میشه، ممکنه موجود به معنی مختلف تمیز پیدا کنه، یعنی مثلا حملش میکنه به جوار شخصی. یا در یه مثال دیگه بزنیم، شخص دیگه حملش میکنه به جوار عقلی، یکی دیگه حملش میکنه به عرص. حالا به عنوان مثال داریم میگیم تمیز لهو ما هوال اولا بزالک، اولای بزالک یعنی اولای به موجودیت، اولای به واحدیت. لفظ موجود شنیده حملش میکنه به فرد اولا، لفظ واحد شنیده حمل میکنه به معنی اولا. ما هوال اولا بزالک و الاخص به اونی که اولا به موجودیت یا واحدیت یا اخص به موجودیت و واحدیت. این اختصاصی زیادتره، این همون لفظ اولا رو داره بیان میکنه، عطف تفسیره. که جوهر شخصی، که جوهر شخصی اولاست به موجودیت یا اولاست به واحدیت. این منقدر به محضی که این موجود یا واحد رو میشنوه ذهنش میره سراغ جوهر شخصی، از اول میاد رو معنا. لذا اگر لفظ فریب دهنده است، فریب لفظ او رو فریب نمیده، زیرا سفته سراغ معنا، لفظ هم فقط مشیر گرفته. خب این تموم شد. در یک صفحه و نیم قبل ایشون گفت در صفحه 32 ساعت دهم، گفت و هازن نمت منجل قد یو اخذ اولا که یخص انواع الغلط واقع من طریق لفظ. اونجا گفت این جهل، یعنی عدم تمیز بین شی و غیر، این جهل بیشتر تو الفاظ ظاهر میشه، تو معانی کمتره. اونجا اینو گفت، حالا داره همین مطلب رو که در اونجا گفته اینجا تکرار میکنه. میگه که مناسب است که این جهلو که عدم تمیز بین شی و غیره، این جهل اختصاصش بدیم به الفاظ. اما کلمه اولا میاره، اختصاصش بدیم به الفاظ اولا، نه اینکه مختصش کنیم واقعا به الفاظ و در معنا راهش ندیم. این جهل اولا اختصاص بده به الفاظ و بگو اگر در معنا حاصل شد از طریق الفاظ آمد. پس این جهل تو معنا هم میاد، منتها اولا نیست بلکه ثانیانه. اولا میاد تو الفاظ، بعد از الفاظ میاد تو معنا. بنابراین خوبه که ما این جهل اختصاص بدیم به لفظ، خاصه لفظ حساب کنیم، منتها خاصه اولیه، نه اینکه خاصه منحصر به این صورت که فقط در لفظ باشه، بلکه در معنا هم هست، منتها در لفظ اولا و در معنا ثانیان، یعنی به توسط لفظ. حتی ایشون در عبارات بعد که انشالله میرسیم میگه اون وقتی که تو داری فکر میکنی، وقتی فکر میکنی تو معنا داری فکر میکنی، ولی به توسط لفظ. یعنی وقتی آدم داره فکر میکنه که انه با خودش داره به الفاظ فکریه، با الفاظ غیر مصوت، الفاظی که صدا ندارن در باطن میان، داره با اون الفاظ با خودش حرف میزنه. آدم وقتی فکر میکنه اینطوره دیگه، وقتی فکر میکنیم که انه داریم جملات رو مرتب میکنیم اونطور تو باطن خودمون بدون اینکه تلفظ کنیم. خب اگر تو فکر به غلط میفتیم، در واقع به خاطر اینکه الفاظ داریم ردیف میکنیم، از طریق الفاظ داریم فکر میکنیم، یعنی اینقدر غلط لفظی به معنا سرایت میکنه. غلط اول تو لفظ واقع میشه، بعد به معنا و فکر سرایت میکنه. بعد ایشون این امری رو که مناسب اعلام کرد بیشتر بیان میکنه، گفت خوبه که ما این جهل و یعنی این عدم تمیز بین شیبقه رو اختصاص به الفاظ بدیم. اولا دلیل میاره، میگه زیرا که تزلیل در الفاظ بیشتر از معناست. تزلیل در الفاظ بیشتر از معناست. خب چطور تزلیل در الفاظ بیشتره؟ اینم مدلل میکنه، اینم بیان میکنه. میگه اگر داری با شخصی حرف میزنی به راحتی به غلط میفتی، اما نشستی تنها خلوت داری فکر میکنی، به آسونی به غلط نمیفتی، راحت به غلط نمیفتی، چون محاوره و گفتگو زودتر به غلط میفتی، اما تو فکر کمتر به غلط میفتی. علت اینه که غلط در الفاظ نمودیش بیشتره، وقت اون الفاظ که دارای مغالطن غلطشون رو سرایت میدن به معنا و تو در معنا به غلط میفتی. بعدم توضیح میده، میگه حتی در وقت فکر کردن هم اگر به غلط افتادی به خاطر اینکه از الفاظ داری استفاده میکنی، منتها نه الفاظی که همراه صوت باشه، بلکه الفاظی که در باطنت داره ترسیم میشه و تو با اون الفاظ باطنی داری به خودت حرف میزنی، داری به خودت فکر میکنی. اون غلطی هم که تو فکرت میاد از نوعی همین الفاظ اومده. و بالهریه ما خصه هاز الجه والعجز بالالفاظ اولن، بالالفاظ متعلق به خصه هست، ما رو در اینجا زایده بگیریم. بالهریه ما مثل لذالک ما که ایشون زیاد میگه، هازامال لهازامال لذالک ما، اینا زیاد میگه، ما زایده میره تو خط بعدم لذالک ما داریم، ما زایده است. اینجا هم بد نیست بالهریه ما رو ماش رو زایده بگیریم، مناسب است، ولی میتونیم زایده نگیریم. مناسب است اون اختصاص ما رو مستریه بگیرید، خسته رو به تعبیر مستر ببرید. مناسب است اختصاص این جهل و عجب الفاظ، خوب میشه معنا، در عبارت اشکالی نیست. اختصاص این جهل و عجز، جهل بین شی و غیر، عجز از فرق بین شی و غیر، هم جهل هم عجز رو معنا کردن. اختصاص این جهل به الفاظ اولا مناسبه، اولا هم عرض کردن، یعنی اینطور نیست که اختصاص انحصاری باشه، اختصاص اولیه، یعنی اول اختصاصش بده به این لفظ، بعد از لفظ سراتش بده به معنا. و این شاره که هل معنا فی ذالک، زمیر رو توجه کنید، و این شاره که الفاظ رو معنا فی ذالک، ذالک یعنی جهل و عجز، ولو معنا هم در این جهل و عجز با لفظ شریکه، ولی معنا اون رواج جهل که رواجی رو که این جهل در الفاظ داره معنا نداره، این جهل در الفاظ بیشتره. فإن الالفاظ اکثر تزلیلا من المعانی، الفاظ بیشتر ما رو از معنا به اشتباه میندازه. دلیلش هم همینه که شما وقتی دارید محاوره میکنید بیشتر به اشتباه میفتید تا وقتی که دارید فکر میکنید، چون در وقت فکر با معنا سر کار دارید، در محاوره با الفاظ سر کار دارید، الفاظ زودتر اندام به اشتباه میندازه. و لذالک ما عرض کردم، این ما زاید است، به این جهت است، یعنی به این جهت که الفاظ اکثر تزلیلا من المعانی هستن، به این جهت است که یه قول غلط فی المحاوره اکثر من ها فی الفکره، در محاوره و گفتگو غلط بیشتر از فکر بیشتر حاصل میشه، اکثر من ها فی الفکره، اکثر از محاوره است در فکر، در فکر غلط بیش از محاوره انجام میشه. و به عبارت دیگر تزلیل لفظی واقع میشود از ناحیه مخاطبه بیش از همون غلط اندل فکره، غلط اندل فکره حاصل میشه، اندل مخاطبه هم حاصل میشه. مخاطبه یعنی به هم دیگر خطاب کردن، همون گفتگوه، مخاطبه با محاوره فرقی نداره. حالا شاید یه خورده مخاطبه غلیظ‌تر از محاوره هم باشه، محاوره شامل میشه اونجایی رو که مثلا شخص صدای کسی رو میشنوه، مخاطبه خودش هم حاضر داره خطاب میکنه، ولی خب از نظر اینکه هر دوشون از لفظ استفاده میکنه فرقی نیست.
دلیلی که او اینجا آورده بحبای بدیهیه.
بله
دلیلی که آورده بدیهیه، منظور خلاص
بدیهی نگید، وجدانیه. نگید بدیهی، بگید وجدانی. حالا شاید وجدانی بدیهی حساب کنیم، ولی این امر وجدانی، یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم که در وقت فکر کردن کمتر به غلط، نمیگیم به غلط نمیفتیم، کمتر به غلط میفتیم، در وقت گفتگو بیشتر. حالا شایدم حالا ابن سینا اینو عاملش رو لفظ میگیره، ولی شاید عاملش حضور باشه. وقتی انسان در مقابل یکی حاضره، بالاخره یه حالت نفسانی برش پیش میاد که میخواد از حرف خودش دفاع کنه، میخواد از حرف خودش دفاع کنه، حرف اون طرف رو رد کنه، بگو مگو سریع انجام میشه. یه حالتی پیش میاد که تمرکز نفسانی انسانو میگیره، اما در وقت فکره چون کنارش کسی نیست، کسی نیست که باید ازش دفاع کنه و برش اشکال بگیره، لذا میبینید یه خود آرامتر فکر میکنه. شاید علتش همین آرامش باشه، شاید هم علتش لفظ باشه، مثل اینم یه علتش لفظه، چون داره گفتگو میکنه بیشتر به غلط میفته. اما اگه فکر میکرد نه، چون در وقت گفتگو الفاظ میان، الفاظ هم خب ممکنه تناقض داشته باشن، تناقضشون رو سرعت دادن به معنا. در وقت فکر الفاظ اونچنان نمیاد، لذا انسان میره سراغ معنا. خب اگه معنا مناقض بود روشن میشه، اگر آدم مناقض نبود روشن میشه. در وقتی معنا مناقض باشه خب باید حکم تناقض بکنه، ولی اگه الفاظ مناقض باشن در بعضی جاها لازم نیست حکم تناقض بکنه. مثال این ولا این که از کردن الفاظ مناقضن و حکم تناقض نمیشه، ولی اگه معنا مناقض بدن خب مسلم حکم تناقض میکنه. پس در معنا اشتباه کمتر رخ میده، در الفاظ بیشتر. ابن سینا میگه عامل این که در الفاظ بیشتر خود لفظه، چون لفظ خودش مشتمل بر غلطه، این غلطش سرنده به معنا. وقت معنا ما گاهی ممکنه مشتمل بر غلط باشه، این معنا از به صورت مضاعف مشتمل بر غلط میشه، یکی به اقتضای خودش، یکی هم با سرایت از الفاظ. اما وقتی معنا خالی باشه، الفاظ نباشه، دیگه معنا مضاعفاً مشتمل بر غلط نمیشه، غلط مخصوص خودش رو داره، غلطی که از لفظ مشترد میکنه نداره. این امر امر وجدانی گرفته میشه. شاید هم وجدانی نباشه، همین دلیلی که الان آوردم که در معنا چون سرایت غلط هست، خودش هم محتمل غلط هست، کنده و غلط در معنا در لفظ، در اونجا که لفظ باشه غلط در معنا مضاعف میشه. اما اگر معنا تنها باشه، اون سرایت غلط از لفظ دیگه نداره، غلط مخصوص خودش داره. خب به این جهت میبینید معنا در معنا غلط کمتر راه پیدا میکنه، ولی در محاوره که هم لفظ از هم معنا غلط بیشتر میاد. شاید هم دلیلش هم گوشی کرد شده. حالا دلیلش هم قبول نکنید، میگه امر وجدانیه. لأن السماع اللفظی ادخل فی المحاوره و استلاخت المعنا ادخل فی الفکره. همین که از کردم داره بیان میکنه، در محاوره سماع لفظی دخالت داره، در فکر معنای مجرد از لفظ وجود داره. بنابراین در سماع لفظی چون لفظ وجود داره، یا در محاوره چون لفظ وجود داره، احتمال غلطش زیاده. در معنا چون مجرد از لفظه، احتمال غلطش کمتره. لأن سماع لفظی ادخل است در محاوره، یعنی در محاورات ما الفاظ رو میشنویم، بعدن درباره الفاظی که شنیدیم فکر میکنیم، فکر خالص نیست، شنیدن و بعدم فکر کردنه. در حالی که استلاخت المعنا ادخل فی الفکره، استلاخه رو دیگه در پابرقی نوشته، یعنی تجرد، تجرد معنا از لفظ در فکر دخالتش بیشتره. در معنا لفظ رو نه، در فکر معنای مجرد از لفظ رو داریم، در محاوره معنای همراه با سماع لفظی رو داریم. پس در فکر معنا تنهاست، در محاوره معنا کنار لفظه. دو تا عامل غلط تو محاوره هست، در فکر یه دونه عامل غلط هست. بنابراین در محاوره غلط بیشتر از فکر رخ میده. بعد حالا تا اینجا برای معنایشون غلطی لحاظ کرد، برای لفظم غلط لحاظ کرد و گفت هر وقت لفظ کنار معنا باشه غلط مضاعف میشه، هر وقت معنا خالی باشه غلط خود معنا ظاهر میشه. حالا میخواد یه خود غلیظترش کنه، میخواد بگه اونجایی هم که در معنا غلط حاصل میشه باید این غلط رو بندازیم گردن لفظ، بگیم این لفظه باز باعث شد. زیرا در وقت فکر که شما با معنا سر کار دارید و گفتیم مجرد از لفظید، نه اونجا مجرد از لفظ نیستید، در اینی که دارید فکر میکنید الفاظ تو ذهنتون ردیف میشه و معانی الفاظ هم میاد، پس توی فکرتون هم الفاظ هستن. بعید نیست اون غلطی که در فکر اسناد داده میشه به معنا، این غلط در واقع ناشی شده باشه از لفظ. پس اونجا هم که گفتیم معنا سهمی در غلط داره، نه سهم نداره، تمام سهمش مال لفظه، از لفظ میگیره. علا انهو، ضمیر انهو رو من میدونیم به جهل و عجزی که در چهار خط قبل داشتیم، خط اول همین صفحه بلحری ما خود سهاز الجهل. علا انه این جهل قد یقع این در فکره ایزن، در فکر، در حال فکرم ایزن حاصل میشه، یعنی همونطور که در حال محاوره حاصل میشد در این در فکرم حاصل میشه. اما به این جهت که فعند الفکر قد تقع به الفاظ متخیلت لمحاله، حالا من این بخونم، فعند الفکر قد تقع به الفاظ متخیلت لمحاله، فکرم گاهی واقع میشه به الفاظ متخیله لمحاله. الفاظ متخیله نه الفاظ عقلیه، عقل وقتی میخواد فکر کنه خالصا میره سراغ معنا، ولی خیال وقتی میخواد فکر کنه میره سراغ الفاظ. چرا؟ چون فکر خیال فکر جزئی است و معنایی رو از یه لفظ به دست میاره که حالت جزئی داشته باشه، و غالبا در فکر ما الفاظ رو داریم. چرا؟ چون فکر تعقل خالی نیست، فکر تعقل است به استمداد از خیال با تصرف قوه متخیله. بنابراین در فکر همیشه حرف، همیشه الفاظ هستند. بله اگه تعقل خالص باشه الفاظ دیگه در اشتخالت نمی کنند. پس فکر قد تقع به الفاظ متخیله. ببینید چرا میگه قد؟ چون گاهی فکر سریع وارد میشه در ذهن آدم به طوری که اسمشو میذاریم هست، یا اصلا مهلت نمیده که ما الفاظ رو ردیف کنیم و بعدا از طریق الفاظ به معنا برسیم. این چنین فکری که حالا شاید ملحقش کنیم به حدس، این از طریق الفاظ نمیاد. ولی این وقتی با خیال راحت نشستیم فکر میکنیم، خب این معلومه دیگه، الفاظ تو ذهنمون داره میاد، معنیش هم میاد، ما در معنا داریم فکر میکنیم ولی الفاظ خود به خود تو ذهن ما هستن. پس گاهی در فکر ما از الفاظ استفاده میکنیم، نه همیشه. خب شما میفهمید که ضمیر انه رو وجه داریم به سمای لفظی؟ اگه به سمای لفظی تنها برگردنید دلیل و مدعایی چی میشه؟ فَإِنَّهُ الا اِنَّهُ یعنی سمای لفظی قد یقع این در فکر، فَإِنَّ الفکر قد تقع به الفاظ متخیله، یعنی قد تقع به سمای لفظی. تازه سمای لفظی این در فکر حاصل نمیشه، الفاظی که من ردیف میکنم حاصل میشه، سمایش دیگه نیست. سمای نشنیدن، شنیدن در وقت محاوره است، اما در وقت فکر کردن شنیدن نیست، الفاظ هست ولی شنیدن نیست. بله
این گفته
شده
با خودش
منظور، خب خیلی عیبی نداره، ولی یه خود مسامحه میشه. انه یعنی برگرده به سما، منظور از سما هم سما با خودش باشه، یعنی گفته شده با خودش، نه گفته شده در محابه، میشه توجیه کرد. ولی میتونم که من منش کردم عیبی نداره. ضمیر انه رو به جهل و عجز برگردونی، یا دلتون میخواد زمین نه به سما برگردونی، منتها سمای پیش خودش، ولی یه مشکل داره که یه خورده علت با معلق یکی میشه، تقریبا یکی میشه. بله الان نه قد یقنده فکره تجدید نه فکره
هست
تجلیل همونه دیگه. به تجلیل هم برگردونید، به همون جهلی که من برگردونید به این برمیگردونید، فرق نمی کنه. به تجلیل هم برگردونید خوبه. بعد ایشون یه مطلبی رو میگه که میتونید این مطلب رو یه مطلب مستقل بگیرید و میتونید مرتبطش کنید به همین بحثی که الان داشتیم که غلط در الفاظ ادخل است تا در معانی. میتونید به این مطلب هم مرتبطش کنید و ظاهرش این که مرتبط به همینه، ظاهرش که مرتبط به همین معناست، ولی خب یه مطلب مستقل هم میتونه بشه. مطلبش اینه که سبب غلط مشابهته، یعنی مشابهت بین شی و غیر. اگر این مشابهت نبود اصلا غلط حاصل نمیشد. شخص وقتی که لفظ رو میشنید دیگه سراغ شبیهش نمیرفت، اصلا شبیهی وجود نداشت، همون معنایی که این لفظ افاده میشد میفهمید. اما حالا که مشابهت هست، لفظ رو که میشنبه معنا به ذهنش میاد، اون مشابه معنا به ذهنش میاد، تو این دو معنا میمونه، فرق هم نمیتونه بزنه، به غلط میفته. پس سبب مغالطه اگه ملاحظه کنید فقط مشابهته. بعد میفهمد این مشابهت در الفاظ بیشتر است تا در معانی. یعنی شما معانی رو نگاه میکنید، فرض کنید لفظ این مشترک باشه بین دوتا، مشترک باشه بین دو معنا، یکی ذهبی یکی فسه، معنا توش مشابهت نیست اما لفظ توش مشابهت هست. لفظی که بر ذهب اطلاق میشه با لفظی که بر فسه اطلاق میشه هر دوشون مشابه همن، نه مشابه بالتر از مشابه، این همن، اما در معنا مشابهت نیست، یکی ذهب یکی فسه است. پس عامل غلط مشابهته، این مشابهت در لفظ بیشتره، پس عامل غلط در لفظ بیشتره. این همون مطلبی بود که تا حالا داشتیم میخوندیم. این مطلب رو میتونید عرض کردم، اینی که الان میگه میتونید تاییدی برای حرف قبلش بگیرید، میتونید یه مطلب مستقلم قرارش بدید، مطلب مستقلم ممکنه ولی مرتبطش کنید بهتره. و جملتو، جمله یعنی تمام سبب غلط جمع میشه تو هم یکی. جمله یعنی مجموعه، منظور در اینجا هم است، همه سبب های غلط جمع میشن تو مشابهت شیء این شیء. اگر ولولا مشابهه، اگر مشابهت و مناسبت بین شیء و غیر نبود، لما قلته، لما قلته یا لما قلته، هر دوش روسته، نه انسان به غلط میافتاد نه به غلط مینداخت. خب این یه مقدمه که سبب غلط مشابهت. مقدمه دوم، و هذه المشابهه فی الالفاظ اکثر من المشابهه فی المعانی. مشابهت در الفاظ بیشتر از مشابهت در معانی است که توضیح دادم دیگه. در لفظ مشترک مشابهت هست بلکه بالاتر از مشابهت، ولی در معانی مشترک مشابهت نیست، یا اگه مشابهت باشه خیلی ضعیف یا کمه. فان المعانی اسد، معانی محکمترن، الفاظ آمدن فقط برای این که به معانی اشاره داشته باشند، کارشون فقط مشیر بودنه، اساس کار معناست. ما اصلا سرکارمون همیشه با معناست، با معنا کار داریم، الفاظ میاریم تا معنا رو ظاهر کنیم، بله کار ما با الفاظ نیست. پس معانی اسد دن محکمتره، یه معنا برای اسد، یه معنا دیگه برای اسد داریم. شما در معانی اشتراک پیدا نمی کنید، الفاظ اشتراک پیدا می کنید. همین که لفظ مشترک میشه که انهو میخواد بالش رو چند تا معنا باز کنه، وقتی باز میکنه رقیق میشه، ضعیف میشه. یه معنا نه، معنا خودشه دیگه، نمیخواد به دیگری باج بده، نمیخواد دیگری رو زیر بال بگیره. پس معنا اسده، معانی اسدن، نزا مشابهتشون کمه، هر کارمشون برای خودشون هست ولی الفاظ برای خودشون نیستن. خب وقت این دوتا رو توجه کنید، دوتا جمله رو دوتا مقدمه رو زمین کنید، یکی این که غلط سبب غلط مشابهته، دوم این که مشابهت در الفاظ اکثره، نتیجه میگید پس سبب غلط در الفاظ اکثره. خب تموم شد. این دل اسباب غلط حتما با سرخط نوشته بشه. تا اینجا ابن سینا به الفاظ یعنی سببهای لفظی توجه کرد، یعنی اون 6 سبب لفظی مغالطه رو مطرح کرد، هر 6 تا رو برگردوند به عجز بینه، به عجز از فرق بین شی و غیر، اون 6 تا رو برگردوند. از ول اسباب میخواد 7 تا سبب معنوی رو ارجاع بده به جهل بین شی و غیر. پس بحثش تموم شد در الفاظ، حالا وارد بحث در معانی میخواد بشه، سبب های معنوی رو میخواد مطرح کنه. سبب های معنوی رو هم دونه دونه ملاحظه میکنه که اینا برمیگردن به جهل بین شی. اول ما به درز رو مطرح میکنه که چطور این برمیگرده به شی و غیر. من یه خط رو بخونم بعد وارد بحث بشن. ولی اسباب الغلطه فی المعنا مدخلون فی انها تقع بسبب العجز بین شی و غیره. اسباب غلط در معنا هم، یعنی اسباب معنوی غلط، اونا هم دخالت دارن در اینکه این اسباب تا انها، یعنی اسباب تقع بسبب العجز بین شی و غیره، یعنی اون اسباب هم به خاطر این عجز درست میشن. پس عجز میشه منشأ این اسباب، یا به تعبیری اسباب معنوی شعبی از این عجزند، شاخه های از این عجزند، و این عجز اگر نبود اسباب معنوی هم تأثیر نداشتند، شخص رو به مغالطه نمی داختند. عبارت ابن سینا داره عجز بین شی و غیرهی، یعنی الفرقی باید اینجا تقدیر بگیریم، عجز عن الفرق بین شی و غیرهی، نه عجز بین شی و غیره. عجز بین شی و غیره روشنه که معنی درستی نداره. عن الفرق باید بگیریم. خب ابن سینا متوجه بوده دیگه، اعتماد کرده به ذهن خواننده، عن الفرق دیگه نیورده چون میخواسته مختصرم بنویسه. کتاب شفا نسبت به معانی که مشتمله مختصره، اینطوریست که فکر کنه کتاب چون بزرگه پس کتاب مفصلیه، نه، کتاب بزرگ هست، مطلب زیاد داره، نسبت به مطالبی که داره الفاظش کمه و به همین جهت سخت شده. اگه مفصل نوشته بود توضیح میداد دیگه سخت نبود، این سعی کرده مختصر بنویسه، لذای خود سختش کرده. یه جا میبینید اسم اشاره رو بر میگردیم خودش روشن میکنه، اعنی فلان، میبینید کلی مطلب آسون شد، یه عنی آورد مطلب چقدر آسان شد. این اگه میخواست مفصل بنویسه عبارتش که سخت نبوده. پس کتابشون که مختصره، مطالبش زیاده. خب حالا اینجا به خاطر اختصار عن الفرقش هست کرده. خب این مدعای ما، این مدعا بود، یعنی عنوان بحث، عنوان بحث اینه که اسباب معنوی مغالطه هم ارجاع داده میشن به این یک سبب، یعنی به جهل بین شی و غیر شی، همه ارجاع داده میشن. این ادعا بود، حالا میخواد این ادعا رو اثبات کنه، تمام 7 سبب معنوی رو باید بیاره همه رو جدا جدا ارجاع بده به همین جهل بین شی و غیر. به این کارو میکنه، ابتدا در اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات وارد میشه و ثابت میکنه که این بر میگرده به جهل بین شی و غیر. مثال من عرض کنم، داشتیم الانسان ابیض و کاتب، دو تا محمول بر انسان هم کردیم، چون دو تا محمول در انسان جمع شدند ما به غلط فکر کردیم که این دو تا محمول هم با هم میتونن جمع بشن، تو انسان جمع شدن، فی موزن واحد که انسان جمع شدن، ما اینا رو در همه جا جمع کردیم، گفتیم کل ابیضن کاتب یا کل کاتبن ابیض، دو تایی رو با هم جمع کردیم انسان هم باشیم کنار. حالا کل ابیض کاتب، دقت کنید، ما به جای ابیض باید انسان میذاشتیم ولی ابیض گذاشتیم، ابیض هم در اینجا گذاشتیم به جای به واسطات انسانه، ابیضی که انسان است کاتب است، نه هر ابیضی کاتب باشه. پس ابیض به واسطه انسان کاتبه، بنابراین بالعرض و الواسطه است، بالعرض و الواسطه کتابت را قبول کرده نه به ذات. اونی که به ذات کاتبان قبول میکنه انسانه، اونی که بالعرض و الواسطه کتابت قبول میکنه ابیضه، که ابیض به وساطت انسان کتابت را قبول کرده. پس ما بالعرض رو که ابیضه به جای ما به ذات که انسانه گذاشته. تا اینجا روشنه؟ این مثال اخذ ما به لرز مکان ما به ذات بود که قبلا گفتیم. حالا میخوام بیان کنیم که مقالد یا مخاطبی که به غلط افتاده فرق بین شی و غیر نذاشته. اینجا ملاحظه کنید اون ما به لرز غیر کاتب است حقیقتا و بالعرض کاتب است، بالحقیقه غیر است. دقت کنید کلمات رو، دقت کنید، بالحقیقه غیر است، بالعرض هو است، بالعرض هو است، ولی بالحقیقه غیر. در حالی که انسان بالحقیقه هو است. دقت کنید انسان بالحقیقه هو است، یعنی بالحقیقه کاتبه. ابیض بالحقیقه غیر کاتبه، بالعرض کاتبه. پس فرق نذاشین آدم که به غلط افتاد بین ما به ذاتی که بالحقیقه هو است و ما بالعرضی که بالحقیقه غیر است. فرق نذاش بین هو و غیر، فرق نذاش بین شی و غیر، فرق نذاش بین انسان که هو است و بین ابیض که غیره. بازم دقت کنید که جهل بین شی و غیر منشأ غلط شد. روشن مطلب. اما غلط از جهت ما بالعرض فلانهو یعنی مخاطب که به غلط میفته. یه اجازه عن تفصیل، تفصیل اینجا معنی لغویش جدا کردن، جدایی انداختن بین الذی یه خود بعد و بین ما هو. نتونست فرق بذاره، جدایی بندازه بین ابیضی که هو هست بالعرض ولی غیر است بالحقیقه. ابیضی که هو هست بالعرض یعنی کاتب است بالعرض و غیر است بالحقیقه. فرق بین اون نذاشته و بین ما یعنی انسانی که هو است بالحقیقه، بین شیئی که هو است بالحقیقه و اون شی و غیری که هو است بالعرض فرق نذاشته. اون غیر رو با شی یکی گرفته، ابیض رو با انسان یکی گرفته. لذا دیده وقتی کاتب بر انسان حل میشه، فکر کرده بر ابیض هم حل میشه. روشن مطلب. تا اینجا یکی از اسبار معنوی غلط رو که عقص مابل از مکان مابل ذات بود ارجاع داد به این سبب جامع که جهل بین شی و غیره. حالا میخواد اون سبب معنوی غلط رو که ما ازش تبیین کردیم به ایهام العکس، اون رو هم میخواد برگردونه به همین سبب جامع. توجه کن چطوری برمیگردونه. خب میتونه اینم صاف برگردونه به همین سبب جان، ولی این کارو نمی کنه. میاد ایهام العکس رو نوعی برای عقص ما به در از مکان ما به ذات حساب میکنه. میگه وقتی که در عقص ما به در از مکان ما به ذات جهل بین شی و غیر ثابت شد، در انواعش هم ثابت میشه. وقتی در اون کلی ثابت شد، در انواع هم ثابت میشه. یکی از انواع همین ایهام العکسه. پس در ایهام العکس هم جهل بین شی و غیر درست شد. خب میگیم از کجا گفتی که ایهام العکس نوعیست برای عقص ما به لرز مکان ما به ذات؟ میگه قبلا توضیح داده، قبلا بیان شدم که عقص ما به لرز مکان ما به ذات از نظر موضوعی اهم است و ایهام العکس از نظر موضوع خاصه. و بیانم شدم که این که انده اون نوع مونه. خب وقتی که معلوم شد ایهام العکس نوعی برای عقص ما به لرز، پس وقتی در عقص ما بلعن از اون سبب جامعه دخالت میکنه، در این نوع هم که ایهام الاکسه سبب جامعه دخالت میکنه. وقت در اخص بودن و در اخص بودن ایهام الاکس و ام بودن عقص ما بلعن از ایشون بیانی داشت، خواجه بیانی دیگه داشت، من هر دو رو گفتم. بیان ایشون این بود، بیان ابن سینا این بود که در اخذ ما بلعرز شما هم میتونی به کثرت توجه کنی، هم میتونی به واحد توجه کنی، ولی در ایهام الاکس چون موجب کلیه مطرحه حتما به کثرت توجه کنی، به واحد نمیتونی توجه کنی. پس اخذ ما بلعرز هم در کثیر میاد هم در واحد، اما ایهام الاکس فقط در کثیر میاد. بنابراین ایهام الاکس میشه اخص، اخذ ما بلعرز میشه. اینو توضیح دادم چطور در کثیر میاد. مثلا شما میتونید بگین زیدون الابیض کاتب، که توجه به کثرت نکنید، و میتونید بگید الابیض کاتب، که توجه به کثرت بکنید. ولی در مثل کلو مهموم انهار که موجب کلی است، باید توجه به کثرت بکنید، بعدم عکسش میکنید، عکس کلیش میکنید، میشه کل حالا مهموم، غلط میشه. در ایهام الاکس چون موجب کلیه مطرحه حتما به کثرت توجه دارید، اما در اخذ ما بلعرز میتونید به کثرت توجه کنید یا به واحد. بنابراین اخذ ما بلعرز میشه و ایهام الاکس میشه اخص، یعنی نوعی برای اونه. و اما لازم این جهت لوازم، اما غلطی که از جهت لوازم پیش میاد، لوازم هم قبلا توضیح دادیم، یادتون هست دیگه، اونجا که محمولی به طور کلی به موضوع مرتبط می شود یا تالی به طور کامل به مقدم مرتبط میشه که موجب کلیه درست می شود، چه در حملیه چه در شرطیه متصله، اونجا ایهام الاکس ما داریم. اما لذی، یعنی اما غلط لذی من جهت لوازم، غلطی که در لوازم اتفاق میفته. لوازم هست شدن موجبات کلیه است، حالا چه موجب کلیه در حملیه باشه چه در شرطیه متصله باشه. اما غلطی که از جهت لوازم میاد فقط بان الحال، حال در اون روشن شد. فی مشارکت جهت لوازم لجهت العرض، سببی که در باب لوازم مطرح است، یعنی در باب ایهام الاکس مطرح است، مشارک است با جهت و سببی که در عرض مطرحه. عرض یعنی اخذ ما به عرض مکان ما بزار، عرض میکنم خلاصش کرده، جهت العرض یعنی همون اخذ ما به عرض مکان ما بزار. اون سببی که در لوازم هست، یعنی سببی که سبب غلطی که در ایهام الاکس هست، این مشارکت داره با سبب غلطی که در ما اخذ ما به عرض مکان ما بزار هست، چون مشارکت داره و ما در اخذ ما به عرض ثابت کردیم که رجوع میکنه به جهل بین شی و غیر، در ایهام الاکس هم ثابت میشود که رجوع میکنه به جهل بین شی و غیر. و انهو یعنی فقط بانه حال فی مشارکت، و بانه انهو اخص منهو، انهو یعنی الذی من جهت لوازم، ضمیر رو توجه کنید، اخص منهو یعنی الارس، جمله قبل داشت لجهت الارض، ضمیر منهو برمیگرده به الارض، خط قبلم داشت الذی من جهت لوازم، ضمیر انهو برمیگرده به جهت لوازم، الذی من جهت لوازم، اونی که من جهت لوازم است اخص هست منهو یعنی از الارض. در چی اخصی؟ فی موضوعاتی، موضوعات هم معنا کردن، موضوعات یعنی مفروضات، چون در هر جمله‌ای مخاطب فرضی میکنه، مغالط فرضی میکنه، فرض مغالط میخواد فرض مخاطب رو نقض کنه. او مختصرن کتاب ما مختصرن داره، من نتونستم مختصرن رو درست کنم، نسخه قطعی مختصرون داشت، در پاورقی هم اشاره داره به مختصرون. مختصرون خوبه، عطف بر اخصه، انهو اخص من او انه مختصرن علی ما یجه نه اوه او یعنی او به عبارت نخلا
چیز هم داره واب هم داره و دو مختصرن
بله واب هم داریم اما اون مختصرن
ما بردنیست چون که اون اخص ما با همین من هم خواهیم بدیم
بله او واب باشه ایبی نداره ولی او هم خوبه یعنی یا به عبارت دیگر حتی تفسیره اخص بودن با مختصر علی ما یجب یکیه
تردید نیست اینجا
بله؟
تردیدی نیست
تردید در عبارت هست دیگه یا به عبارت دیگه تردید در عبارت اشکال نداره نسخه نقطه نسخه و مختصر رو نداریم نگاه کنید تو اینو چون میخواد یکی رو از یه نسخه بگیرید یکی رو از یه نسخه دیگه واو از یه نسخه میگیرید مختصر از یه نسخه دیگه میگیرید شما و مختصران تو این هیچ کدوم ندارید و مختصران دارید ولی و مختصران ندارید تو نسخه نیا کن چهار تا نسخه در پاورقی اشاره کرده هیچ کدومش و مختصران نیست ولی خب اگه از نظر ساختن بخواهم بسازید نداره واب از اون بگیرید مختصران از این بگیرید بگیرید و مختصران و مختصران باشه عطف تفسیره او هم باشه اشکال نداره به معنی یا به عبارت دیگر که عبارت دیگر به عبارت دیگر ما زمینه میکنیم و از اینجور عبارت زیاد داریم که با او عطف تفسیر گرفته و ما بعد از او همیشه به عبارت نخره رو تقدیر میگیریم که همون به معنی او تفسیریه بشه نه او تردیدیه او مختصرون یعنی در جهت لوازم اکتفا شده که به کثرت توجه شده ولی در طرف مابل عرض می توانید به کثرت توجه کنید و می توانید به واحد توجه کنید پس در ایهام العکس توجه به کثرت شده و اکتفا شده بر تا کثرت چون اکتفا به کثرت شده پس ایهام العکس اخص شده از مابل عرض همون مطلب قبل داره میگه منتها داره در ضمن گفتن اون مطلب علتش هم بیان میکنه چرا ایهام العکس اخص از مابل عرض بیانش اینه زیرا در ایهام العکس اکتفا شده به توجه کردن به اکثر اما در مابل عرض اکتفا نمی شود به اکثر بلکه هم اکثر مطرح می شود واحد و مختصرون یا او مختصرون الا ما یجب اکتفا می کنیم در ایهام العکس بر آنچه که واجب است که رعایت شود در اون چیز کثرت رعایت شود یعنی ملاحظه شود ما در ایهام العکس اکتفا میکنیم بر چیزی که چیزی یعنی موجب کلیه موجبه کلیهی که باید در اون موجب کلیه کثرت رعایت شود ولی حاصل شود ما یه مایجب کنایه از موجب کلیه بگیرید مختصرون الا مایجب یعنی موجبه کلیه که واجب است لحاظ شود در اون موجب کلیه کسر کما مزا ذکر رو در صفحه 31 سطر دهم حالا ما صفحه 34 در صفحه 31 سطر دهم این مطلب گذاشت خب تا اینجا ما بیان کردیم که اخص ما به نرز اهم است و ایهام و عکس اخص است توجهمون به چی بود؟ توجهمون به این بود که در اخص ما به نرز ما هم به کسر میتونیم توجه کنیم هم به واحد اما در ایهام العکس فقط میتونیم به کثرت توجه کنیم بنابراین ایهام العکس میشه اخص اما اگه یه جور دیگه نظر کنیم میتونیم بگیم بین ایهام العکس و ما بله از تساویه و اگه تساوی باشه دیگه بهتر چون وقتی ثابت کردیم که اخص ما بله از رجوع میکنه به جهل بین شی و غیر مساویش که ایهام العکس خیلی راحت معلوم میشه که رجوع میکنه به جهل بین شی و غیر اگه ما مساوات به این دو بندازیم راحت میتونیم اگه یکی رو برگردوندیم به سبب جامع دیگری رو برگردوندیم اما خصم بودن برمیگردوندیم مساوی باشن بهتر چطوری میتونیم تساوی در ایهام العکس توجه کنید بحث لازم مطرحه لازم و ملزوم کل محموم هار محموم میشه ملزوم وقت ما اینطور میگیم که در کل محموم هار ملزوم که محمومه از هار چه لازمه جدا نمیشه اینطور اینجا درسته عکسش میکنیم، میگیم حارم که لازمه از ملزوم، حارم که ملزومه از نه، حارم که لازمه از ملزوم جدا نمیشه. لذا همونطور که گفتیم کل و مهموم انهار، میتونیم بگیم کل و حار مهموم. یعنی وقتی عکس کلی میکنیم بهانمون اینه که ملزوم یعنی مهموم از لازم یعنی حار جدا نمیشه. خب اگر اون از این جدا نمیشه، عکسش هم بگو این لازم هم از ملزوم جدا نمیشه. عدم انفکاک از هر دو طرفه. لذا فکر میکنیم که پس کل حارن مهموم هم درسته، در حالی که اشتباه شد. لازم در اینجا لازم عامه. بله اگه لازم مساوی بود حق با شما بود، ملزوم از لازم جدا نمیشد، لازم از ملزوم جدا نمیشد. ولی اینجا لازم لازم عامه، چون لازم لازم عامه، اگرچه ملزوم از لازم جدا نمیشه ولی لازم چون عامه از ملزوم جدا میشه. طبیعی از با کاتب رو در انسان لازم و ملزوم دیدیم. طبیعی از با کاتب رو در انسان لازم و ملزوم دیدیم، گفتیم این از هم جدا نمیشند. دیگه نظر نکردیم به اینکه در انسان از هم جدا نمیشند، خودشون رو جدا گفتیم از هم جدا نمیشن. لذا گفتیم کل کاتبه نبیاز و کل عبیاز این کاتب. ببینید اونجا هم لازم و ملزوم مساوی قرار دادیم، این در ایهام العکس هم لازم و ملزوم مساوی قرار دادیم. در هر دو حکم کردیم به این که ملزوم از لازم جدا نمیشه، پس لازم از ملزوم جدا نمیشه. به این جهت سبب غلط در هر دو یکی شد، یعنی در مابل عرض و در ایهام العکس سبب غلط یکی شد. اگه سبب غلط یکی شد، این دوتا تساوی پیدا میکنن. وقتی تساوی پیدا کردن، اگر یکیشون ارجاع داده شود به جهل بین شیء و غیر، اون دیگری هم ارجاع داده میشه به جهل بین شیء. ضمیر بین هما رو من برگردوندم به ایهام العکس و اخذ مابل عرض و اینجوری عبارت رو معنا کردم، که این معنی که من از عبارت در آوردم در میاد، اما یه ذره سخت. شما میتونید ضمیر بین هما رو جوری برگردونید که کاری به اخذ مابل عرض نداشته باشید، فقط تو ایهام العکس باشید. و یا جلاعت بگیرید بر او یختصر یا یختصر، نسخه رو عوض کنید. او یختصر الا ما یجب و یجب، که این و یجعل دنباله بیان ایهام العکس باشه. بینه هما ضمیرش برمیگرده به اونی که لازم ملزوم، برگردون به خود لازم ملزوم خوبه، اما توی عبارت نیمده لازم ملزوم برده میاد. به همین من عرض میکنم به محتوا برگردونید. محتوای عبارت توی عبارت شما کلمه لازم ملزوم ندارید، ولی محتوای لازم ملزوم دارید، کثرت رو دارید. خود همین کثرت هم در موضوع هست، هم در محمول هست، هم در مهمومان هست، هم در هارون هست. اینطور بگید در ایهام العکس مساوات بین طرفین قرار داده میشه، یک طرف لازم یک طرف ملزوم، مساوات بین دو قرار داده میشه. لذا گفته میشود هر ملزومی لازم است و هر لازمی هم ملزومه. یعنی نه ملزوم از لازم مفارقت میکنه، نه لازم از ملزوم مفارقت میکنه. ایهام العکس درست میشه، که این یجعل رو میتونید دنباله توضیح ایهام العکس بگیرید. میتونیدم همون تکرار کردم اشاره بگید به این که اگرچه ما تا حالا ایهام العکس رو اخذ گرفتیم، ولی میتونیم ایهام العکس رو مساوی بگیریم. اما خب یه ذره باید تو عبارت یه چیزایی رو ما از خارج بیاریم تا عبارت حل بشه. و یجعل بینهما، دیگه ضمیر بینهما رو بده جواب گرفت، مساواتون نه هم مساواتون درسته دیگه، نایفاری وجود هینا یزن، گمان می شود یا یزن اون مخاطب، که اذا لم یفارق جدا نشود ملزوم از لازم، کذالک لا یفارق لازم هم از ملزوم. که دیگه با توضیحات که من از خارج دادم این عبارت حل میشه به یک حد و صورت، هر دو صورت هم امکانش هست. حالا بعد از اینکه این مطلب تموم شد، ابن سینا میپردازه به غلطهای معنوی دیگر که اونها رو برگردونه به همین سبب جامع، یعنی جهل بین شیء و غیر. الان دو تا رو برگردون، 5 تا دیگه باقی میمونه، 5 تا رو باید برگردون. این که انشاءالله جلسه آینده